أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر شک کردیم در اطلاق جزئیت و یا شرطیت نسبت به حال عجز، مرحوم آخوند فرمود مقتضای براءت عقلیه و شرعیه براءت از اصل تکلیف به این عمل هست، که این مطلب درستیه. چه عجز ما عجز عقلی باشه، چه عجز ما عجز عرفی باشه، چون فرض اینه ما اطلاقی در دلیل امر به مرکب و یا در دلیل جزئیات نداریم، رجوع کردیم به اصل عملی. ما فرض هم این است که این عجزمون مستوعب تمام وقته. عجز مستوعب تمام وقت وقتی شد احتمالم که میدیم که قدرت بر احتمال هم که میدیم که این شرط یا جز حتی در این حال شرطیت و جزئیت داشته باشه، مثل اینکه ما عاجز شدیم از طهارت از حدث، حالا یا عقلن عاجز شدیم یا عرفن عاجز شدیم، احتمال بدیم که طهارت از حدث شرط است در نماز حتی در این حال، طبیعی است که این مساوق با شک که در اصل وجوب نماز هست، چون شاید نماز مشروط است حتی در این حال عجز به طهارت از حدث، چون عاجزیم امر فعلی نشدیم به نماز با طهارت، و چون شرط مطلق شاید باشد پس احتمال این که شرط مطلق هست طهارت از حدث مستلزم این است که شاید اصلا ما تکلیف به نماز بدون طهارت هم نداشته باشیم، پس در اصل تکلیف به طهارت شک میکنیم، براءت از اصل تکلیف جاری میشه و این ربطی به اقل و اکثر نداره، شبهه بدویه محض است، شک که در اصل تکلیف هست براءت جاری میشود از آن. منتها یک اشکال فنی به صاحب کفایه وارد میشه و اون اینه که جناب صاحب کفایه، شما در این بحث فرض کردید عجز مستمر تا آخر وقته، چون اگر عجز غیر مستمر بود تا آخر وقت اصل تکلیف محرز بود، مثل این که ما اول وقت عاجز از استقرار هستیم در نماز، در قطاریم مثلا در اول وقت، شک کردیم استقرار شرط هست حتی در این حال یا شرط نیست، و فرض این است که این عذر مستمر تا آخر وقت نیست، اصل تکلیف به نماز معلومه، و اگر نبود براءت شرعیه از شرطیت استقرار در این حال، عقل به نظر صاحب کفایه مستقل بود به وجوب احتیاط، چون اقل و اکثر می شد به نظر صاحب کفایه عقل مستقل بود به وجوب احتیاط. ولی شرع میگه که براءت جاری کن از لزوم استقرار در این عذر غیر مستوعب. پس نظر صاحب کفایه باید به عذر مستوعب تمام وقت باشه که براءت جاری کرده از اصل تکلیف به نماز. میگیم جناب صاحب کفایه، شما در بحث گذشته در بحث نسیان جز یا شرط که میگفتید عقل مستقل است، اگر نبود براءت شرعی از جزئیت یا شرطیت فی حال نسیان لاستقل العقل به وجوب الاحتیاط و اعادت العمل بعد از این که عمل را بدون جزء منسی آوردیم. شما اونجا فرض کردید نسیان غیر مستوعب، چون اگر اونجا فرض میکردید نسیان مستوعب بعد از خروج وقت ملتفت میشد، شک میکرد در اصل وجوب قضا، براءت جاری میشد از اصل وجوب قضا. تو اون بحث فرض رو بردید رو نسیان غیر مستوعب، اقل و اکثرش کردید در داخل وقت، گفتید نمیدونیم ما در نسیان غیر مستوعب جز هم شدیم به اتیان اکثر در داخل وقت یا نه، امر ما به اتیان اکثر تعیناً نیست، شاید در حال نسیان این جزئیت نداشته باشد. اونجا اینجور فرض کردید، نسیان رو غیر مستوعب گرفتید و لذا گفتید یستقل العقل به وجوب الاحتیاط به اعادت العمل لولا البراءة الشرعية و حدیث الاتات. تو این بحث که می رسید عجز رو مستوعب فرض می کنید بدون اینکه اصلا نامی ببرید که آقا ما در اونجا فرضمون نسیان غیر مستوعب بود، و الا اگر نسیان مستوعب تمام وقت بود نماز بدون سوره خوندم بعد از خروج وقت متذکر شدم که براءت از وجوب قضا جاری می شد. پس فرض ما اونجا نسیان غیر مستوعب بود، ولی در عذر فرض ما عذر مستوعب است. لااقل اگر می خواستید این دو فرض رو از هم جدا کنید تسریع می کردید. نه این که به طور مطلق هر دو رو بیان کنید، اونجا مقصودتون نسیان غیر مستوعب باشه، اینجا مقصودتون عذر مستوعب باشه. بگذاریم. در مورد عذر مستوعب، اگر واجب واجبی باشه که قضا داره، یک علم اجمالی تشکیل میشه، مثل فاقد الطهورین رو مثال بزنیم که نماز نمیداند بر او واجب است اداءً یا واجب است بر او نماز اداءً. اگر شارع تکلیف نکرده باشد این فاقد الطهورین را به اداء نماز بدون طهارت، قطعا تکلیف کرده است او را به قضاء آن، چون دیگه از نائم که بدتر نیست. نائم را گفتن من نام عن الفریضه فلیقضها، گفته میشه که این علم اجمالی منجزه. این علم اجمالی مخالفت قطعیش در واقعه واحده ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مکلف ترک کند نماز در داخل وقت را، علم تفصیلی پیدا می کند به وجوب قضا، پس طرف دوم علم اجمالی وجوب القضا هست فی ظرف الاداء، نه وجوب القضا فی ظرف ترک الاداء. وجوب قضاء در ظرف ترک ادا که معلومه به تفصیله. اونی که طرف علم اجمالی است اینه که یا بر من اداء این نماز در داخل وقت واجب است، یا علی تقدیر الاداء قضاء آن واجب است، و الا علی تقدیر ترک الاداء که علم تفصیلی داریم به وجوب قضا، او که خارج است از طرف علم اجمالی. طرف علم اجمالی اطلاق وجوب قضا هست. قضا که یقیناً از سره فاقد التعونین، اگر قضا بر او واجب باشد فرد عجز مستوعب است، فرد عجز مستوعب است. شما اگر نماز در داخل وقت نخونید، در حالی که فاقد التعونین نستید، بعد از خروج وقت علم تفصیلی پیدا می کنید به وجوب قضا، چه ادا واجب باشد چه نباشد، برای شما نخوندید. اگر ادا واجب هم بود شما نخوندید، قضا بر شما واجب شد، علم تفصیلی دارید به وجوب قضا در ظرف ترک اداء صلات در داخل وقت. پس اونی که طرف علم اجمالی است وجوب قضا است در فرضی که شما نماز رو در داخل وقت بخوانید. بنابراین علم اجمالی دارید که یا اداء این نماز واجب است بر شما فاقد الطهورین، یا اطلاق دارد وجوب قضا نسبت به فرض اتیان به این نماز در داخل وقت بدون طهارت. این علم اجمالی امکان مخالفت قطعیش وجود ندارد در واقعه واحده. شما اگر نماز رو در داخل وقت ترک کنید، طرف دیگر علم اجمالی که اصلا فرض نمی شود، طرف دیگر علم اجمالی وجوب القضا است فی ظرف اتیان ادا، و الا وجوب القضا فی ظرف ترک الادا که معلوم تفصیلی است، او خارج است از علم اجمالی. در بحوث در ما نحن فی گفتن ما که این علم اجمالی رو منجز می‌دانیم، چون امکان مخالفت قطعیه به نظر ما شرط تنجیز علم اجمالی نیست. ما فرمایش مرحوم نائینی رو قبول نداریم که فرمود اگر امکان مخالفت قطعیه علم اجمالی نباشد علم اجمالی منجز نیست. ما میگیم علم اجمالی منجزه، مثل علم اجمالی به حرمت احد و ضدین. علم اجمالی داریم یا در این آن وقوف در مسجد حرام است یا وقوف در مدرسه، مخالفت قطعیه ممکن نیست، ولیکن این علم اجمالی منجزه. در بحوث فقه در همون اوائله بحوث فقه در بحث فاقد الماء و تراب، در بحث میاه ایشان فرموده است که این علم اجمالی منجز نیست. به نظر ما هم میاد که این علم اجمالی منجز نباشه به دو بیان. بیان اول اینه که لا صلاة الا به طهور این علم اجمالی رو منحل میکنه. لا صلاة الا به طهور میگه ما امر نداریم به نماز بدون طهارت. پس احتمال این که نماز بدون طهارت بر شما واجب باشد در این فرضی که فاقد و طهورین هستید، این احتمال منتفی است، خلاف اطلاق لا صلاة الا به طهورین هست. ولی این در صورتی است که همچو اطلاقی ما داشته باشیم. مرحوم آیسد فرض نکرده عدم اطلاق، اصلا در بحث رو در فاقد و طهورین مطرح کرده که ما همچو اطلاقی داریم. بله اگر همچو اطلاقی نداشتیم این اشکال ما وارد نبود. در فاقد و طهورین اطلاق داریم که لا صلاة الا به طهور. مفادش اینه نفی میکنه امر به صلاة بلا طهورین رو دیگه. بله بله نفی میکنه امر به عقل رو. طبعا امر به عقل رو وقتی نفی کرد در جایی که امکان امر به اکثر باشه اثبات میشه امر به اکثر. در جایی که امر به نماز مسلمه لا صلاة الا به طهور میگه امر به نماز بدون طهارت که ندارید، یعنی امر دارید به نماز با طهارت. اما در جایی که امکان تحصیل طهارت نیست لا صلاة الا به طهور میگه امر به نماز بدون طهارت ندارید، خیالتان راحت. هذا اولا و ثانیا چرا لا صلاة الا به طهور چرا شرط وجوب نیست؟ اما به این لسان نفی میکنه امر به صلاة بدون طهارت را، همون که نفی میکنه صحت آن را. نه نفی امرم میکنه، چرا فقط نفی صحت بکنه؟ خب وقتی شما اثبات کردید ملازمه بین شیئین را و قصد دارید به عدم ملزوم، خب قصد پیدا میکنید به عدم لازم دیگه، چون ملازمه هست بین دو چیز. اذا انتفع احدهما انتفع الاخر. مگه اصل عملیه که مثبتش حجت نباشه؟ اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وقتی شما دلیل دارید که شمس طلوع نکرده خب یعنی نهار هم موجود نیست دیگه، چه فهم کنه؟ ثانیاً آقا دلیل بر منجزیت علم اجمالی و تعارض اصول در اطراف ارتکاز عقلاه. خود شما میگید قبح عقلی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی، ارتکاز عقلایی است و تعارض اصول در اطراف. یک مورد ذاتاً مثل علم اجمالی به حرمت احد و ضدین هست، ما امکان ارتکاب هر دو طرف را نداریم و الا اصل براءت میگه شما مجازی این ضد را مرتکب بشی، اصل براءت از اون دیگری هم میگه مجازی اون ضد را مرتکب بشی. ما عملا امکان جمع بین این دو را نداریم. اینجا ارتکاز عقلایی بر مناقضه هست. اما یک وقت خود اصل در خودش اخذ میکنه. یک قیدی را مثل این که در اینجا اصل براءت از وجوب قضا اخذ کرده قید اتیان به ادا را، میگه در فرض اتیان به ادا براءت از وجوب قضا جاری است. از اون طرف هم براءت از وجوب ادا هم جاری است. اصلا همچو اصلی خلاف ارتکاز اوغلا نیست. فرق میکنه با اینکه اصل مطلق هست، ولی شما عملا نمیتوانید هر دو طرف رو مرتکب بشید. مثل براءت از حرمت وقوف در مسجد در ساعت 9، براءت از حرمت وقوف در مدرسه در ساعت 9. علم اجمالی دارید یکی از این دو حرام هست. اینجا دو تا ترتیب مطلقه. من امکان جمع ندارم، اما اگر نه ترخیص مشروط بود. براءت از وجوب قضا در فرض اتیان به ادا جاری است. خب از اون طرف براءت از وجوب ادا هم جاری، چه محدودی داره؟ میدونم. پس اصلا در درون اون طرف دوم عقص کردید احتیاط در طرف اول را، گفتید در فرض ادا شک داریم در وجوب قضا، یعنی و انشئت قلت اگر از ترخیص در یک طرف و مخالفت احتمالیه در یک طرف، علم تفصیلی به طرف دیگر لازم بیاد. ما همچو ارتکازی نداریم که بخواد این علم اجمالی رو بگه منجزه و اصول در اطرافش تعارض میکنه در حرمت احد و ضدین، که اینطور نیست. ارتکاب احد و ضدین که موجب علم تفصیلی به حرمت ضد آخر نمی شود. بله بله، برای اینکه اونجا نگفت در فرض اتیان به تمام براءت از وجوب قصد جاری است، نه گفت براءت از وجوب قصد، گفت براءت از وجوب تمام. مثلا این علم اجمالی به حرمت احد و ضدین میشه. پس کنم اونجا شما میتونید هر دو رو ترک کنید.
نه
هم قصد رو ترک کنی هم تمام را. شما هم قصد رو ترک کنی هم تمام را. نه بحث در این است که شارع بیاد براءت از وجوب ادا جاری کنه و طبعا شما با ترک ادا علم تفصیلی پیدا می کنید به وجوب قضا، هر کجا از این قبیل باشه. به قول صاحب کفایه گفتن که مرحوم سید یزدی چون نقاض بود و سریع الانتقال، نقض زیاد می کرد به صاحب کفایه. صاحب کفایه تو فکر فرو می رفت چه جوابی از این نقض ها بده. یک جواب کلی پیدا کرد، گفت اگر اون مورد نقض شما هر قبیل ما نهنفی هست ملتزم می شویم، و اگر فرق می کند با ما نهنفی نقض وارد نیست. اگر اون مثال شما که مشابه ما نهنفی نیست ظاهرا، اگر باشد اونجا هم ملتزم می شیم. بله در تعدد واقعه علم اجمالی تشکیل میشه. چرا؟ برای اینکه شما اگر امروز ادا کردید در داخل وقت نماز خوندید بدون طهارت، بعد از خروج وقت فرض نماز بعدی رو هم فاز طهوره اینید، علم اجمالی پیدا می کنید که یا قضاء نماز قبلی، قضاء نماز صبح که بدون طهارت خوندید واجب است، یا اداء نماز ظهر و عصر مع فقد الطهورین واجب هست. و اگرم بخواید بگید خب من اصلا نماز صبح رو هم در داخل وقت نمی خونم که علم تفصیلی به وجوب قضا آن پیدا کنم، خب باز چون تعدد واقع است میگیم مخالفت قطعیه تدریجیه لازم میاد. طبق اصل براءت نماز صبح نخونید، ادا نکنید نماز صبح را، درست علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنید، ولی در نماز ظهر و عصر بیایی رجاءً نماز ظهر و عصر داخل وقت بخونی، براءت از وجوب قضا اجاری کنی، مخالفت قطعیه میشه دیگه. اگه دو واقعه باشه هم نماز صبح هم نماز ظهر و عصر، امروز تا غروب فاقد الطهورین، از اذان صبح تا غروب آفتاب، اگه نماز صبح رو بخونی بعدش علم تفصیلی پیدا میکنی، یا بعد عذرخواهم علم اجمالی پیدا میکنی، یا اون نماز صحیح نبود پس قضاش واجبه، یا صحیح بود خب نماز ظهر هستم مثل او باید در داخل وقت خوانده بشود، علم اجمالی به وجوب قضاء اون نماز صبح که ادا خوندید و یا وجوب اداء نماز ظهر عصر پیدا می کنی. و اگر هم نماز صبح رو نخونید طبق اصل براءت از وجوب ادا، خب میشه مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه تدریجیه، چون اصل براءت از وجوب اداء نماز صبح گفت نماز صبح نخون، میتونی نخونی؟ شما نخوندید. نماز ظهر است و رجاءً در داخل وقت خوندید، اصل براءت از وجوب قضا اجاری کردید، یکی از این دو اصل اشتباهه دیگه، مخالفت قطعیه تدریجیه میشه دیگه. اگه فاقد الطهورین مکلف است به نماز داخل وقت، شما نماز صبح رو چرا داخل وقت نخوندی؟ اگه مکلف است به قضا، شما چرا قضا نمی کنی نماز ظهر و عصر را، اکتفا میکنی به ادای آن؟ در وحد تعدد واقعه علم اجمالی منجز هست، اما در وحدت واقعه همونطور که در بحوث فقه آیستر ملتزم شده، به نظر ما علم اجمالی منجز نیست. جواب دارم دیگه، جواب آقا اشکال کردن مشابه اشکال شما، شما مشغول ذکر بودید ظاهرا، ما هم جواب دادیم. بحث در این واقع میشه که آیا اگر ما عاجز بشیم از مرکب تام، میشه با استصحاب بقاء وجوب یا روایات قاعده میسور اثبات کنیم وجوب مقدار مقدور را از اجزاء این مرکب یا نه؟ مرحوم نائینی فرموده که استصحاب وجوب رو ما جاری میکنی، مشکلی نیست. قبل از طرو عجز بر ما واجب بود اتیان به این 9 جز از این 10 جز، حالا کار نداریم، اون وقت وجوب ذمی بود، بلکه وجوب داشت. نماز 10 جز دارد، جزء دهمش رو ما الان عاجزیم. جزء دهمش فرض کنید استقرار است، فاتحه الکتاب است. قبلا اون 9 جز بر ما واجب بود یا نبود؟ اون وقتی که قادر بودیم. و استصحاب میگه خب این 9 جز قبلا که متیقن الوجوب بود، استصحاب میکنیم بقاء وجوب آن را بعد از طرو و عجز نسبت به جزء دهم. این استصحاب تقریب‌های مختلفی داره. یک تقریب همینه که استصحاب می‌کنه وجوب عقل را، وجوب 9 جز را، که اشکالش اینه که اون 9 جز قبلا وجوبش ضمنی بود و او متيقن الارتفاع است. اونی که مشکوکه وجوب استقلالی این 9 جزءه، این میشه مشکوک الحدوث. استصحاب جامعه وجوب میشه استصحاب کلی قسم ثالث. کلی وجوب در ضمن وجوب ضمنی عقل یقینا مرتفع شد، احتمال بقاء این کلی وجوب را در ضمن وجوب استقلالی این 9 جز میگیم و استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. هذا اولا و ثانیا، این استصحاب اگر جاری هم باشد تا اثبات نکنه وجوب استقلالی این 9 جز را، فایده نداره. چرا؟ برای این که میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. وجوبی که جامع است بین وجوب ضمنی که قابل امتثال نیست. امتثال وجوب ضمنی به این است که عقل را در ضمن اکثر بیاوریم، 9 جز را در ضمن 10 جز بیاوریم که نمیتوانیم. اگر این جامعه وجوب در ضمن وجوب ضمنی است، قابل تنجیز نیست، چون قابل امتثال نیست. امتثال وجوب ضمنی به اتیان این 9 جز در ضمن 10 جز هست. و اگر قابل و اگر وجوب استقلالی است، قابل تنجز است، میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. و ما بارها گفتیم استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز جاری نیست، منجز نیست، لا عقلا ولا عقلاء. مثل این میمونه که من نمیدونم برای واجب بود اکرام زید که دیگه نمیتونم اکرام کنم، یا اکرام عم که میتونم اکرامش کنم. علم اگه داشتم به وجوب مردد بین این دو، علم به وجوب داشتم، اما نمیدونم وجوب تعلق گرفته به اکرام زید غیر مقدور یا اکرام امر مقدور، همچو علم وجدانی عقلاء و عقلا صلاحیت تنجیز نداره. برای اینکه عقل و عقلا میگن شاید تکلیف خورده به اون فعل غیر مقدور که شما معذوری از اون. تعلق تکلیف به این فعل مقدور مشکوک اصل براءت داره. وقتی علم اینجوری بود استصحاب که بالاتر از علم نیست. اگر شما بگید بسیار خوب ما میاییم با این استصحاب جامع وجوب اثبات میکنیم وجوب استقلالی را بقاءً برای این نه جز، میگیم مگر از روی جنازه اصل مثبت رد بشید. این همه علما زحمت کشیدن گفتن اصل مثبت حجت نیست، حالا میخوای اصل مثبت جاری کنی؟ پس این تقریب استصحاب درست نیست. یک تقریب دیگری برای استصحاب هست و اون تقریب اینه، گفتن آقا اون جزء دهم اگر رکن مقومه هیچ ما راجع به او استصحاب جاری نمیکنه، اما اگر از حالاته مثل نماز با سوره نماز بی سوره، بابا نماز با سوره ما نماز بی سوره اصلا یک نمازه، حالتش فرق میکنه. شما در استصحاب همینو میگید دیگه، میگید اگر تبدل حالات باشه استصحاب جاریه. آب کر یک مقدار کمی آب برداریم ازش تبدل حالته، استصحاب کریت داره. اما اگر بخش معظمی از این آب رو برداریم بین دو طرف حوض بیاییم یک دیواری بکشیم، شیری که باز است بین دو طرف آب، لوله‌ای که باز است بین دو طرف حوض، به این لوله رو ببندیم، دو طرف این دو تا حوض از هم دیگه منقطع بشن. نه اینجا که استصحاب کریت جاری نمیشه. این دو تا حوض قبلا به هم وصل بودن با این لوله وسط، حالا شیرش رو اون فلکش رو بستی، اون آب اون آب قبلی نیست. حالت عوض بشه استصحاب جاریه، حالت عوض نشه موضوع عرفاً باقی نیست استصحاب جاری نیست. اینجا هم همینه. سوره اگه باشه سوره که از حالات نمازه، نماز با سوره و نماز بی سوره یه نمازه دیگه. وقتی حالت شد استصحاب میگه این نماز قبلاً واجب بود، استصحاب میگه هنوزم واجبه. و این واقعاً عجیبه، کی این اشتباهو کرده اولین بار خدا میدونه. آقا این تبدل حالات در موجود خارجیه، موجود خارجی وحدت وجودیه داره، عرفن حالتش عوض بشه باز یعنی همون موجود قبلیست. اما متعلقات احکام که وجود خارجی درشون لحاظ نمیشه. آقا اون امر قبلی قطعا رفته بود رو نماز با سوره، نماز با سوره یعنی نماز به شرط شی. خب این نمازی که الان میخواییم بگیم واجبه نماز لا به شرط از سوره است. اینا دو عنوان متباینن، یکی متباین مفهومی، یکی صلات به شرط سوره، یکی صلات لا به شرط بن از سوره. اینا قصیل همن. ما یقین داریم قبلا امر رفته بود رو صلات مع سوره، اون هم ساقط شده. امر جدید نمیدونیم رفته رو صلات لا به شرط از سوره یا نرفته، شک که در حدوث امر جدید داریم. پس این تقریب درست نیست. بقیه مطالب انشاءالله فردا.